ساعت 10 شب وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اعضای احزاب مختلف در صنایع پاکستان از حکومت موقت خواستند تا اخراج پناهجویان افغان را متوقف کند و تصمیم گیری در این مورد را به حکومت منتخب واگذار کند. مشتاق احمد خان، سناتور جماعت اسلامی، گفت که بستر محکمه درخواست داده است که طبق قانون حکومت موقت برای امور روزمره است و صلاحیت اتخاذ سیاست برای خروج پناهجویان را ندارد. وی افزود که زمان پاکستان از افغانها به عنوان سپر دفاعی خود در برابر روسیه استفاده می کرد، اما اکنون به زور آنها را بیرون می کند. با گزارش بخش مشال رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخلی پاکستان در مورد اخراج پناهجویان گفته که این کار با تصمیم دولت صورت گرفته است. بوکتی گفته که پناهجویان افغان اخراج نمی شوند، بلکه خارجی های غیر قانونی اخراج می شوند. اما سناتورها سخنان او را رد کردند و طاهر بزنجو، سناتور حزب نشنال پارتی، گفت که پلیس پاکستان رفتار نادرست را علیه همه افغان ها آغاز کرده است. یک مقام امنیتی طالبان میگوید که تلاش‌ها برای بازداشت فرد آغاز شده که موهای یک جوان را به زور قیچی کرده است. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در کابل، در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشته که این گونه اقدامات فردی بدون محاکمه جرم محسوب می‌شود. در چندین شهر کشورهای آسیایی به شمول کابل، دفاتر ملل متحد امروز به یاد همکاران خود که در غزه کشته شده اند، یک دقیقه سکوت اختیار کردند و پرچم‌هایشان را به حالت نیمه افراشته درآوردند. خبرگزاری فرانس پرس نوشته که روزا اوتونبایوفا، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، و 250 همکارش در این مراسم غمشریکی شرکت کردند. مراسم مشابه توسط نمایندگی‌های ملل متحد در شهرهای توکیو، بنکاک و شهرهای مرکزی چین و نیپال نیز برگزار شده است. منابع ملل متحد می‌گویند که بیش از 100 کارمند این سازمان از آغاز حملات اسرائیل به غزه کشته شدند. حملات اسرائیل به نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌شناسد، در 7 اکتبر بر جنوب اسرائیل حمله کرد و صدها تن را به شمول غیر نظامیان کشت و اسیر گرفت. آن سو منابع فلسطینی می‌گویند که در اثر حملات تلافی جویانه اسرائیل هزاران فلسطینی کشته شدند. و یک هیئت اوکراین به رهبری یولیا سویردینکو، معاون اول صدر اعظم، و اندری یرماک، رئیس اداری دفتر ریاست جمهوری این کشور، دیروز به آمریکا رسید. مقام ها می گویند که این هیئت اوکراینی با جانب آمریکایی درباره مسائل امنیتی، اقتصادی و موضوعات دیگر گفتگو خواهد کرد. یرماک در تلگرام نوشته که هیئت در قصر سفید، کنگرس، بنیادهای فکری و با نمایندگان برخی از سازمان ها دیدارهای خواهد داشت. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. بورسیه‌های تحصیلی برای مهاجران اخراج شده از افغانستان، از پاکستان.
پوندون جامعی 68 ست بورسیه به صورت کاملا رایگان و به علاوه از او 10 بست کاری یا 10 ست کاری را هم لزوماً برای افراد متخصص و با دانش و لزوماً.
اخراج هزاران مهاجر افغان از ترکیه در روزهای اخیر.
میخواستم که طرف اروپا برم، یک ده روز شده بود استانبول رفته بودم. بازداشت جماعه را بازداشت کردن، بسیار به شکل خراب بازداشت کردن، لطمه کردن، بردن ما در یک کمپ.
معترضان در شهر سرحدی چمن خواسته هایشان را با مقامات در اسلام آباد در میان میگذارند.
دروسه پریز مر یو کارم نتیجه ندرسید.
تا حال یک کار ما هم نتیجه نداده است. امروز 25 روز گذشت اما مشکلات ما تا هنوز حل نشده است. ما بسیار پریشان هستیم. اینها مردم سیاسی نیستند که کسی آنها را برگرداند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه بازنشر پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
پوهنتون‌های خصوصی در غرب و جنوب افغانستان برای مهاجران اخراج شده از پاکستان صدها بورسیه تحصیلی رایگان اعلان کردند. مسئولان برخی پوهنتون‌های خصوصی در هرات و هلمند و وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان در پیوند به اهدای این بورسیه‌ها تفاهم نامه امضا کردند. شمار از مهاجران اخراج شده از پاکستان که تحصیلاتشان در آن کشور نیمه تمام باقی مانده از اعلام این بورسیه ها استقبال می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پوهنتون‌های خصوصی در غرب و جنوب افغانستان برای مهاجرین اخراج شده از پاکستان صدها بورسیه تحصیلی رایگان اعلام کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز یکشنبه در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشت که تفاهم‌نامه 355 بورسیه در سفر خلیل الرحمن حقانی سرپرست این وزارت با مسئولان 12 پوهنتون خصوصی حوزه غرب امضا شده است. عزیز احمد محمدی عامر امور فرهنگی پوهنتون خصوصی جامعه هرات برای رادیو آزادی گفت تنها پوهنتون آنها 68 بورسیه و 10 بستکاری را برای افغانهای تازه برگشت داده شده در نظر دارد.
پوهنتون جامعه 68 ست بورسیه به صورت کاملا رایگان و به علاوه از او 10 بستکاری یا 10 ست کاری را هم لزوما برای افراد متخصص و با دانش و لزوما کسایی که مدارک تحصیلی و مورد نیاز دانشگاه باشه و کتابخانه دانشگاه جامعه هم بتوانند کار بکنن لزوما پیش بینی کرده که برای مهاجرین و عودت کنندگان میتونند از او برای و استفاده بکنند.
نذیر احمد ریشتنی مسئول پوهنتون آروکوزیا در هلمند به رادیو آزادی گفت که تفاهم‌نامه های مشابه میان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان و برخی پوهنتون های خصوصی کندهار و هلمند چهارشنبه گذشته امضا شده است.
پدغه مجلس کې سبا د لوړ ذکر مؤسسه، لمر د لوړ ذکر مؤسسه، بنوا د لوړ ذکر مؤسسه او بوس پوهنتون استاد
در این مجلس نمایندگان مؤسسه های تحصیلات عالی سبا، لمر، بنوا و پوهنتون بوس شرکت کرده بودند. آنها با وزیر معاون و مشاور وزارت مهاجرین و عودت کنندگان مجلس داشتند که در آن بر علاوه صدها بورسیه یک تفاهم‌نامه امضا کردند که به اساس آن مهاجرین تازه برگشت کننده را جذب می‌کنند و آنها می‌توانند به درس‌هایشان ادامه دهند.
دغه هوکرلیک بر اساس به افغان برترستانسوی مهاجر پلوړ زدکړو کې نیسی او دوی به خپل علی تحصیلات ته دوام ورکړي.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته که بر اساس این تفاهم نامه ها برخی پوهنتون های خصوصی هلمند و کندهار 400 بورسیه به مهاجرین اخراج شده از پاکستان اختصاص خواهند داد. بورسیه های اعلام شده شامل رشته های مختلف از جمله طب، حقوق و علوم سیاسی، کامپیوتر ساینس و تعلیم و تربیت می شود. شماری از افغان های اخراج شده از پاکستان که تحصیلاتشان نیمه تمام باقی مانده از این اقدام استقبال می کنند. سهیل و عبدالقادر در دو تن از آنان که به تازگی از پاکستان اخراج شدند به رادیو آزادی گفتند.
بیش از 20 روز است که از شهر پشاور پاکستان برگشت کردیم و تحصیلات عالی من نیز نیمه ماند. خوشحال هستیم که حکومت اینجا هم برای ما بست‌ها را اعلام کردند و خوشحال هستیم که مهاجرین می توانند به تحصیلاتشان ادامه دهند.
ډیر ښه اقدام ده او د حکومت له طرفه یو لوی همکاری ده.
این بسیار یک اقدام خوب و از طرف حکومت یک همکاری بزرگ با افغان ها است. برای کسانی که از شهرها و ایالت های پاکستان به افغانستان آمدند و درس هاشون نیمه تمام باقی مانده.
این در حال است که چند پیش شماری از مهاجرین برگشت داده شده از پاکستان در گفتگو با رادیو آزادی از نیمه تمام ماندن تحصیلاتشان ابراز نگرانی کرده بودند. برخی دختران دانشجو و دانش آموز افغان در پاکستان هم که مشغول تحصیل و آموزش در این کشور هستند از برگشت به افغانستان و محروم ماندنشان از تحصیل و آموزش ابراز نگرانی کرده بودند. در حال حاضر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دختران حق آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون را ندارند. پاکستان اعلام کرده که در مرحله اول بیش از 1.7 میلیون مهاجر فاقد اسناد را اخراج می‌کند که بر اساس آمار حکومت طالبان در حال حاضر بیش از 30,000 آنها بازگشت داده شدند. در ادامه واکنش ها بر روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، انجلینا جولی، فیلمساز و هنرپیشه معروف سینمای هالیوود و سفیر پیشین کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته که متاسف است مهاجرین افغان دوباره به جای فرستاده می شوند که زنان از همه حقوقشان به شمول آموزش محروم هستند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از معترضان در شهر چمن ایالت بلوچستان پاکستان میگویند که فیصله کردند که برای رسیدگی به خواسته هایشان فردا با مقامات بلندپایه حکومت پاکستان در اسلام آباد گفتگو می کنند. آنها به رادیو آزادی گفتند که اگر به خواسته هایشان رسیدگی نشود، شاهرای بین المللی را برای رفت آمد موترها مسدود خواهند کرد. اتحادیه تاجران و احزاب سیاسی این تظاهرات را به تاریخ 21 اکتبر آغاز کردند و از حکومت پاکستان می‌خواهند که برای مردم مثل گذشته با کارت شناسایی پاکستان و تذکره افغانستان در دروازه بین چمن و سپین بولدک اجازه رفت آمد داده شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اعتراض اتحادیه تاجران، احزاب سیاسی و برخی مردم در شهر چمن ایالت بلوچستان پاکستان برای چهارمین هفته ادامه دارد. معترضان هشدار دادند که اگر به خواستهایشان از سوی حکومت پاکستان رسیدگی نشود، دست به اقدامات جدیدتری خواهند زد. عبدالمنان، یکی از برگزار کنندگان اعتراض، به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در یک نشست خبری فیصله کردند که درباره رسیدگی به خواستهایشان با مقامات بلندپایه پاکستان در اسلام آباد گفتگو میکنند. او درباره اقدام بعدیشان گفت:
ما در این کنفرانس خبری فیصله کردیم که شاهرای بین الاقوامی را از تاریخ 25 نوامبر مسدود میکنند. بعدا هر گونه رفت آمد ترافیک مسدود میشود. ما به همه بخش های ترانسپورتی اطلاع دادیم که ضرورت هایشان را تکمیل کنند که ما بعد از تاریخ 20 نوامبر به کسی اجازه رفت آمد را نمی دهیم.
صادق اچکزه، یکی دیگر از معترضان، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که آنان برای تامین خواسته هایشان از سوی حکومت پاکستان جدی هستند.
تا حال یک کار ما هم نتیجه نداده است. امروز 25 روز گذشت اما مشکلات ما تا هنوز حل نشده است. ما بسیار پریشان هستیم. اینها مردم سیاسی نیستند که کسی آنها را برگرداند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که تظاهرات در شهر چمن ایالت بلوچستان وارد 25مین روز خود شده است، اما معترضین می گویند که حکومت پاکستان تا هنوز به خواستهایشان توجه نکرده است. این تظاهرات در اعتراض به الزامی شدن پاسپورت و ویزا در رفت آمد به افغانستان راه اندازی شده است. به اساس گزارش رادیو مشال، اداره چمن شرط داشتن پاسپورت و ویزا را برای رفت آمد از مرز به تاریخ اول ماه نوامبر عملی کرد. پیش از این جان اچکزی، وزیر اطلاعات ایالتی بلوچستان، از کمیته تحسن این معترضان خواسته بود که اعتراضشان را متوقف کنند و با دولت وارد مذاکره شوند. اتحادیه تاجران و احزاب سیاسی این تظاهرات را به تاریخ 21 اکتبر آغاز کردند و از مسئولان میخواهند که برای مردم مثل گذشته با کارت شناسایی پاکستان و تذکره افغانستان در دروازه بین چمن و سپین بولدک اجازه رفت آمد بدهند. آنها میگویند که در مرز با افغانستان در بخش تجارت و رفت آمد شرط الزامی شدن حکومت پاکستان برای داشتن ویزا و پاسپورت را قبول ندارند و به گفته آنان ممکن است هزاران نفر در منطقه بیکار شوند. در تظاهرات علاوه بر تاجران، کارگران نیز اشتراک دارند که هر روز بین چمن و سپین بولدک در حمل و نقل کالاها مشغول بودند. معترضان میگویند تا زمان پذیرفته شدن خواستهایشان به اعتراض خود ادامه میدهند.
گزارش بود از اعتراضات و تحسن در شهرک سرحدی چمن. از سوی دیگر، پس از تشدید روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان، وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که طی 20 روز گذشته بیش از 3000 مهاجر افغان از ترکیه نیز اخراج شدند. به گفته این وزارت، در میان این مهاجران اخراج شده 7 خانواده و 7 کودک نیز شاملند. برخی از بازگشت داده شده ها از ترکیه مدعیند که نیروهای این کشور هنگام بازداشت و اخراجشان با آنها بدرفتاری کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در ادامه تجدید روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ایران، ترکیه نیز بیش از 3000 مهاجر افغان را اخراج کرده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز یکشنبه در صفحه ایکسش نوشته است که از 19 میزان الی 20 عقرب 3090 تن از طریق هوا از ترکیه به کابل دیپورت شدند. این وزارت افزوده است که در میان اخراج شدگان 7 خانواده و 7 کودک نیز به میدان هوایی کابل رسیدند. برخی از این برگشت داده شده ها میگویند که به علت بیکاری و تهدیدهای امنیتی به ترکیه پناه برده بودند، اما آنان ادعا میکنند که نیروهای ترکیه هنگام بازداشت و اخراجشان با آنان بدرفتاری کرده است. یکی از نظامیان جمهوری پیشین که به علت مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود میگوید 1.5 سال پیش به دلیل تهدیدات امنیتی به ترکیه رفته بود و با وجود داشتن اسناد از سفارت افغانستان در ترکیه، باز هم به گونه اجباری 19 روز پیش به افغانستان بازگشت داده شده است.
وقتی که در ترکیه
رسیدیم انقره بودیم، باز بعد از اون برای ما یک دانه ورق سفارت افغانستان داد انقره داد که به خاطر نظامی بودن شما را کار ندارم. یک 3-4 ماه پیش بیخی گیری گیری زیاد شد، ما رفتم استانبول که از اونجا رفت بکشم خودت برم طرف اروپا. میخواستم که طرف اروپا برم، یک ده روز شده بود استانبول رفته بودم. بازداشت ما را بازداشت کردن، بسیار به شکل خراب بازداشت کردن، لطما کردن، بردن ما در یک کمپ به یک شهر با نام بورسا. دو ماه را اونجا تیر کردن، بزرگ دیگه خواستن دیپورت کنن، زیاد دقاتشان بچه های بگه نظامی بودن.
او میگوید که برای نجات جانش به ترکیه رفته بود، اکنون پس از اخراجش به افغانستان با هراس زندگی میکند. میلاد از دیگر مهاجران اخراج شده از ترکیه میگوید از راه زمین به افغانستان برگشت داده شده. او در مورد دشواری های راه به رادیو آزادی چنین روایت میکند:
مدت یک هفته میشد که از ترکیه اخراج شدیم و آمدیم ایران و از ایران دوباره افغانستان آمدیم. ما رو در راه بسیار زیاد لط کردن و ما جای خواب نداشتیم، غذای درست نداشتیم به خاطر خوردن. و ما 3 سال پیش ترکیه رفته بودم به خاطر کار کردن تا اونجا کار کنم. ما فعلا پلیسای ترکیه ما رو اخراج کردن و فعلا ما در افغانستان هستم و در وضعیت خوب قرار ندارم.
ترکیه در حال مهاجران افغان را از این کشور اخراج کرده که از چند هفته به این سو هزاران افغان از پاکستان به گونه اجباری به افغانستان برگشت داده شدند. در پی حاکمیت طالبان در افغانستان صدها هزار افغان به علت آنچه که تهدیدات امنیتی، مشکلات اقتصادی، بیکاری و دیگر مشکلات عنوان می‌کنند، به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه افغانستان مهاجر شدند. حالا به نظر می‌رسد که در کنار آغاز عملیات اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر فاقد سند افغان از پاکستان، روند اخراج آنان از ایران و ترکیه هم افزایش یافته است. بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، به روز یکشنبه بیش از 5000 افغان از پاکستان اخراج شدند و بیش از 3000 تن دیگر به گونه اجباری و داوطلبانه از ایران بازگشتند. مقام‌های محلی طالبان در هرات هفته گذشته گفته بود که روند اخراج مهاجران افغان از ایران در 10 روز گذشته 2 برابر شده است.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که حسن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از نور هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138
ملل متحد به خاطر کشته شدن بیش از 100 نفر از همکاران خود در نوار غزه 1 دقیقه سکوت اختیار کرد و پرچم‌های خود را به حالت نیمه افراشته درآورد. اداره سازمان ملل متحد در امور مهاجرین فلسطین گفته که 101 کارمند این سازمان در حملات اسرائیل در ماه گذشته کشته شدند. حملات اسرائیل بر غزه پس از حملات مرگبار حماس به اسرائیل در 7 اکتبر آغاز شد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه فلسطینی حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
اداره ملل متحد در ژنو امروز به یاد کشته شدن 101 همکار خود در غزه شمع افروخت و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد. اداره پناهندگان ملل متحد در فلسطین میگوید که از زمان آغاز حملات اسرائیل به غزه تعداد همکاران کشته شده آنها در تاریخ سازمان ملل بی سابقه بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از تاتیانا والوفیا رئیس سازمان ملل متحد در ژنو گفت که آنها با شرایط چالش برانگیز در غزه مواجه شدند. حدود 5000 کارمند ملل متحد در غزه برای مکاتب، خدمات صحی و کمک به قربانیان جنگ و پناهندگان مشغول کار هستند. در کنار ژنو در کابل و تعداد دیگر از شهرهای آسیایی، اداره های سازمان ملل متحد امروز به یاد همکاران کشته شده خود در غزه 1 دقیقه سکوت کردند و بیرق هایشان را نیمه برافراشتند. خبرگزاری فرانس پرس نوشته که روزا اوتون با بایو و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و 250 همکارش در این مراسم غمشریکی شرکت کردند. مراسم مشابه توسط نمایندگی های سازمان ملل متحد در توکیو پایتخت ژاپن، بنکاک پایتخت تایلند و شهرهای مرکزی چین و نیپال نیز برگزار شده است. اسرائیل حمله بر غزه را پس از آن آغاز کرد که گروه افراطی حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند در 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد. در آن زمان گزارش شد که اسرائیل گفته است که حدود 1400 نفر در اسرائیل کشته شدند. اما در 10 نوامبر لیور هیات سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفت که رقم تلفات به حدود 1200 نفر تغییر یافته است. بر اساس گزارش ها او در مورد تغییر در ارقام جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت که اجساد در حال شناسایی اند و امکان تغییر بیشتر در ارقام وجود دارد. با گفته وزارت صحت‌عامه غزه که تحت کنترل حماس است، بیش از 11000 غیر نظامی در حملات تلافی جویانه نظامیان اسرائیلی به طور همزمان کشته شدند که بیشتر آنها کودکان هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ویدیوی کوتاه کردن موی و بروت جوان به نام پادشاه‌الله از سوی افراد طالبان که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. میر سرور برادر پادشاه‌الله میگوید که این ویدیو حدود 2 ماه پیش در یکی از پوسته‌های امنیتی حکومت طالبان در ولایت خوست گرفته شده است، اما او مدعی است که برادرش چنان مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت قرار گرفته که حتی تاکنون وضعیت خوبی ندارد. میر سرور میافزاید که برادرش قبلا در حکومت کار نکرده و هیچ جرمی هم مرتکب نشده. هرچند سخنگوی قماندانی امنیتی حکومت طالبان در کابل میگوید که عاملان این رویداد را بازداشت خواهند کرد، اما برخی فعالان و مقام‌های نظام سابق این کار را تداوم محکمه‌های صحرایی از سوی طالبان می‌دانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
صدای مربوط به ویدیویی که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. در این ویدیو دیده می شود که مو و بروت یک جوان توسط چند نفر کوتاه می شود و این افراد او را تهدید به مرگ هم می کنند. این مرد جوان که نامش پادشاه‌الله است، باشنده روستای للمی کوتکه ولسوالی تنه ولایت خوست است. هرچند در ویدیوی منتشر شده از سوی کسانی که در حال کوتاه کردن موی پادشاه‌الله هستند ادعا شده است که او از سربازان نیروهای حفاظتی خوست در حکومت قبلی است، اما میر سرور برادر پادشاه‌الله روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که برادرش کارمند دولت نبوده و هیچ جرمی را مرتکب نشده است. او از حکومت طالبان می خواهد که عاملان این رویداد را مجازات کند.
چرا باید یک عمل غیر قانونی با ما انجام شود؟ محکمه تصمیم نگرفته است و افراد پوسته بلند شدند و آبرو و عزت برادر من را بردند. او را لتوکوب کردند و ویدیوی او را به تمام دنیا نشان دادند. ما از حکومت می خواهیم افراد را که این کار را انجام داده اند به پنجه قانون بسپارند.
میر سرور می افزاید که پس از این واقعه به مدت 1.5 ماه در پاکستان به تداوی برادرش پادشاه‌الله پرداخته، اما هنوز حالش خوب نیست. پس از انتشار ویدیوی پادشاه‌الله، افراد زیاده در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داده و این عمل را محکوم کردند. ماهر مومند، فعال حقوق بشر، چنین حوادث را نگران کننده می خواند و می افزاید در چنین محکمه های صحرایی به کرامت انسانی و حقوق بشر توجه نمی شود.
نه تنها انسانی کرامت
در این حادثه نه تنها به کرامت انسانی اهانت شده، حقوق بشر نیز نقض شده است. وقتی شخصی مرتکب جرم می شود باید توسط محکمه بررسی شود، اما اینجا به نظر می رسد که یک محکمه صحرایی است و این بسیار غم انگیز است.
رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی در نظام جمهوری پیشین میگوید که با اینکه 2 سال از حاکمیت دوباره طالبان میگذرد، آنها هنوز هم محکمه های صحرایی را متوقف نکردند. وی به رادیو آزادی گفت:
دا یوازې یو ویدیو نه ده چې نن خبره شوه ده.
این فقط یک ویدیو نیست که امروز منتشر شده است. از روز اول رفتار طالبان با مردم صحرایی بوده است. چون طالبان هنوز به چنین نظام نرسیدند و یا چنین چارچوبی وجود ندارد که سارنوال و محکمه معلوم باشد و جرم بررسی شود. هر طالب خودش هم قاضی، هم سارنوال، هم جلاد و همه چیز است.
هر صدای پخپله بنده.
آقای اندر می گوید که این گونه فعالیت های خودسرانه جوانان را ناامید و دلسرد ساخته و مجبور به ترک وطن می سازد. اما خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل، روز دوشنبه در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته که در حال بررسی این رویداد هستند و عاملان این رویداد را مجازات خواهند کرد. با وجود اینکه ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در سخنرانی ها و فرمان های متعدد خود به افراد خود دستور داده که به گونه خودسر کسی را مجازات نکنند و به دستور عفو او احترام بگذارند، اما با وجود این هر از گاهی ویدیوهای منتشر می شود که افراد بدون حکم محکمه شکنجه و مجبور به اعتراف می شوند. هرچند سخنگویان حکومت طالبان همواره گزارش ها و ادعاهایی را که آنان را متهم به نقض حقوق بشر می کنند رد می کنند، اما سازمان ملل و بسیاری از نهادهای بین المللی دیگر در گزارش های خود مدعی شدند که طالبان به وعده های خود در زمینه حقوق بشر عمل نکردند. در این گزارش ها آمده است که با وجود اعلام عفو عمومی از سوی رهبر طالبان، کارمندان و نظامیان نظام پیشین جمهوریت بازداشت، لتوکوب و حتی کشته شدند و خبرنگاران، فعالان مدنی و حقوق بشری و زنان معترض مورد آزار و اذیت و بازداشت قرار گرفتند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک زن ایرانی که فرزندش را به دنبال انقلاب اسلامی در آن کشور در زندان به دنیا آورد، اکنون معاون والی شهر فرانکفورت جرمنی است. نرگس سکندری گرونبرگ در سال 1985 میلادی به جرمنی رفت و اکنون از سرگذشتش در زندان تهران یاد می کند. بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید نعیمی.
نرگس اسکندری گرونبرگ تا اکنون کمتر در مورد به دنیا آوردن فرزندش در زندان بدنام تهران حرف زده. او چندین دهه پیش شب و روزهای دشوار را در زندان ایون در حالی که باردار بود سپری کرد.
به عنوان یک زن جوان شاهد بودم که چی تعداد از مردم، چی تعداد از جوانان اعدام شدند. صدها تن در جریان شب در محوطه زندان برده می شدند. صدای تیراندازی را می شنیدیم. آنها بدون هیچ گونه پروسه قضایی به قتل می رسیدند.
نرگس سکندری در سال 1982 انگامی که 17 سال داشت در همین جا زندانی بود. فرزندش در جولای سال 1983 40 سال پیش از امروز به دنیا آمد. او از محل یاد می کند که در آنجا نوزادش را به دنیا آورد.
به شکل بخش از یک شفاخانه بود، یک درازچوکی و اتاق درمان موقتی. بیماران در همین جا سوی دکتران که بسیاریشان زندانی بودند درمان می شدند.
نرگس اسکندری گرونبرگ اندک پس از رهاییش تصمیم به خروج از ایران گرفت. زندگی او را با این همه وحشت و هراس در زادگاهش به شهر فرانکفورت جرمنی رساند. اکنون این بانوی ایرانی تبار به حیث معاون والی شهر فرانکفورت کار میکند. برایش خاطرات زندان تهران تا هنوز زنده است. میگوید که هیچگاه چنین زخمها درمان نمیشوند و تا ابد در زندگی آسیب دیده ها باقی میمانند.
پیام ها و نظریات شما.
یعنی من تولدم در پاکستان بودم، من اینجا به دنیا آمدیم، من اینجا درس خودم خوانده مکتب خود خلاص کردم و فعلا هم محصل هستم در یک از پانسیون های شخصی که همراه پیور کارت محصل هستم و درس میخوانم. ولی خبر که نشد شد ورق دیدم در اون نوشته بود که تا 31 دسامبر کارت ما وقت داره. در بین درس خواندن هستم، خود محصل هستم، سمستر ششم هستم. چطور شبه بعد از 31 دسامبر اگر تمدید نکردن با چی؟ یعنی من در افغانستان آینده به خود نمیبینم. در اونجا هیچ کدام وسیله نیست، هیچ کدام فرصت نیست یا هیچ کدام اجازه نیست برای دختر خانمایی که کار بکنن یا برای دلخواه خود دست بخونن. مشکل مثلا بزنس هست، لیکن در اونجا در افغانستان برای دختران از تالیسا پانتون بسته است و تمام رشته ها بسته است. یعنی ما آینده نمی‌بینم به خود و کشور و یک تصمیم بسیار وحشتناک است. و مسلمه ولی برای تمام دوستان که در دیگر ولایت ها و در دیگر شهرهای پاکستان زندگی میکنند در ترس لرز است که چی وقت چی گپ شده و بسیار ما یعنی یک آینده مثل ناامید وانی داریم فعلا که غیر قابل بر.
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغانی نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیاد تو منزلش. خیلی وحشی شدن، اصلا ملتش، سربازش، دولتش، همه وحشی شدن، همه میزنن، همه، حتی طفل کوچیکش سنگ برد میکنه، همه.
پیام شما نظر شماست.
ده و 30 دقیقه شب به وقت کابل شد. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده بازنشر پروگرام هفته وار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را با هم میشنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. اعضای احزاب مختلف در صنایع پاکستان از حکومت موقت خواستند تا اخراج پناهجویان افغان را متوقف کند و تصمیم گیری در این مورد را به حکومت منتخب واگذار شود. یک مقام امنیتی طالبان میگوید که تلاش‌ها برای بازداشت فرد آغاز شده که موهای یک جوان را به زور قیچی کرده بود. در چندین شهر کشورهای آسیایی به شمول کابل، دفاتر ملل متحد امروز به یاد همکاران خود که در غزه کشته شدند، یک دقیقه سکوت اختیار کردند و پرچم‌های خود را به حالت نیمه افراشته درآوردند. و یک هیئت اوکراین به رهبری یولیا سویردینکو، معاون اول صدر اعظم، و اندری میرماک، رئیس اداری دفتر ریاست جمهوری این کشور، دیروز به آمریکا رسید.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. پاکستان اخراج اجباری پناهجویان را آغاز کرده و با آن ادامه داده است. از نزدیک به 2,000 تن از پناهجویان افغان از پاکستان اخراج شدند و اکنون بسیاری از آنها نه غذا دارند، نه سرپناه، نه پوشاک گرم و نه آینده روشن. شمار از این پناهجویان برای چندین دهه در پاکستان زندگی کردند اما با سرنوشت نامعلوم روبرو شدند. یکی بحث اخراج است و یکی هم بحث مدیریت آن در داخل افغانستان با توجه به آمار بلند نیازمندان در افغانستان. طالبان تا کدام حد توانایی مدیریت این بحران را دارند؟ به باور برخی از آگاهان، بحث اکنون از چالش و مشکل گذشته و وارد مرحله بحران و فاجعه شده است. ماه گذشته از زلزله‌های در ولایت هرات رخ داد که در نتیجه هزاران تن جان باختند، زخمی شدند و یا خانه‌هایشان را از دست دادند. آنها روبرو شدند با یک بحران بزرگ در آستانه زمستان پیش رو. طالبان با آن نحوه که نیاز بود از آن بحران مدیریت کردن نتوانستند. آن وقت موضوع در مورد هزاران تن بود، اما حالا بحث صدها هزار تن مطرح است. کسانی که به غذا، آب، پوشاک گرم، ادویه و سرپناه نیاز دارند. گزارش های داشته ایم که کمک ها برای اخراج شده ها از پاکستان خیلی اندک و ناچیز بوده. حالا چگونه مدیریت این بحران ممکن است؟ صدها هزار آواره به کجا خواهند رفت؟ آن هم با توجه به این که زمستان در آستانه فرارسیدن است و از زمین اکنون سرما در برخی مناطق افغانستان آغاز شده. نیازهای اصلی در همچو بحران ها کدام هاست؟ برنامه های اضطراری که باید در این وضعیت به اجرا گذاشته شود کدام ها بوده میتواند؟ در این مورد بحث میکنیم در برنامه امروز 25 دقیقه از رادیو آزادی. دو مهمان با ما و شما هستند: آقای بریالای نصرتی، آگاهی امور بین المللی، و سید اشرف سادات، فعال مدنی و از آگاهان امور. در برنامه با ما هستند. من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدید به این برنامه ما. آقای نصرتی، نخست با شما، عمق بحران اخراج اجباری پناهجویان افغانستان از پاکستان در کدام حد است؟
تشکر جناب نعیمی صاحب. سلام خدمت شما و خدمت دوستی دیگر ما که در مجلس حضور دارن و مردم در دیدی افغانستان. مطمئناً شما شاید اخراج مردم افغانستان یا مهاجرین ما که در داخل پاکستان در طول 14 روز بودین که به شکل بسیار دردناک از کشورشان اخراج میکنن اینا را، کی گونه رفتارها، رفتارهای حکومت ها مطابقت به قوانین بین المللی همسایه‌داری خوب با انسانیت ندارد. و از طرف دیگر عمق بحران از کجا آغاز میشه؟ از نبود یک حکومت مرکزی مقتدر در داخل کشور خود شما. اگر در داخل کشورتان یک حکومت مقتدر مرکزی می داشتین با پایگاه وسیع اجتماعی، مطمئناً چی در سطح خود کشور، در سطح منطقه و فرا منطقه مدافع منافع مردم کشورشان می بود، یعنی از حق شرف، عزت و مال از اونا و ایندی از اونا دفاع به عمل می آورد و اینا مردم های با مسئولیتی می بودن. زمان شما یک حکومت مقتدر شده می داشته باشین که شما درایت و عقلانیت سیاسی و خرد سیاسی را داشته باشین. وقتی خرد سیاسی را داشتین شما با همسایه هم روابطتان به شکل شدید پیش ببرین، نسبت به دفاع از حق هموطنایتان، چون وقار شما وابسته است به وقار هموطنایتان. زمانی که هموطنای شما در یک جامعه تحقیر شده، یعنی که هم حکومت بر سر اقتدار تحقیر شده، یعنی که حکومت برای مردم همسایه ها و کشورهای دیگه ارزش نداره. بنان اینا از لحاظ خرد عقلانی، یعنی عقلانیت سیاسی با جامعه بین المللی به شدت باید کار میکردن، با مراجع ملل متحد که از حقوق انسان ها دفاع میکردن. اینا هیچ چیز نتانستن، فقط ادا کردن به قسمی که ما و شما هم بچیریان هستیم که بعضی از نهادهای بین المللی و همچنان طالبا از آمادگیشان برای پذیرش صدها هزار انسان آمادگی خود اینا اعلان کردن، در حالی که ایره هم شما میدانین که البته از نظر ما و از نظر کلگی امی عودت کننده های ما به تهدیدهای فراوان روبروز، زمستان سرد هست، بی خانگی هست، بی دوایی هست، بی کاری هست، بی پولی هست و همچنان عدم موجودیت امنیت. امنیت برای از اوی دیگه که اگر ما ایران رو در دو دستان تقسیم شده، یکی مردم کارگر است، یکی مردم که از حکومت جمهوریت فرار کرده.
بله.
با اونا اگر دوباره اینا رو میارن، اینا خب یک تهدیدی بسیار، در حالی که در خود مردم افغانستان در طول دو سال از خاصتا نسل جوان ما از بی تعلیمی و بیکاری رنج میبرن. این صدها هزار انسان دیگر هم صاحب علاوه کنیم، اگر این حکومت میتوانست که اونا را میتوانست که بیکاری را از بین میبرد و ظرفیت ها را بالا میبرد، اونا در کار میشدن، صاحب معاش میشدن، خب این امکانات وجود نداره. اینالی که اینا میاید چی آینده؟ مطمئنن یک بحران است و همچنان یک حقارتی بسیار بد برای تمام مردم افغانستان، چون در طول عمر ما که 60 سال است ما اینمی حقیر بودن تا یاد شده، ما مردم در ایران، در پاکستان، امروز در ترکیه هم شده، میزنن، میکنن مهاجرین ما را. بالاخره باز یک راهی بود که برای زندگیشان. امروز خب به شکل است که ناموس ما را کش میکنن، ناموس وطن در مابین زندانهایشان میدازن. شما با تصویرها میبینه این لنگی ها و این حمله ها چی به درد میخوره که در فرق خودت و لنگی های کتربانی خوش حمله و لنگی وقت میته که نبزه میکنه که عزت هم داشته باشه در قبالش. در نظر ما سای با اینده بسیار خوب نداره و یک بحران جدی انسانی در داخل افغانستان رو با آغازیدن است، یا در حالی که خود ملل متحد اکثر نهادهای از اینا کار خود کم کرده در افغانستان با کمال تاسف.
تشکر. آقای سید اشرف، سادات را هم با خود داریم. سادات صاحب، خوش آمدیم. در حال حاضر توانایی طالبا در کدام حد است که بحران را مدیریت بکنند، با توجه به چند رویداد گذشته که طالبا خیلی در او توانایی از خود نشان ندادند؟
درود و سلام دارم خدمت شما و همکاران تکنیکی و میمانان حاضر در بحث. ببینیم این بحران عمیقه و در دست است. با حالت عدی جامعه افغانستان سر دوچار چالش های بزرگی است، بران اقتصادی، بران سیاسی و بدتر از همه، یا بهتر بگیم ندانم کردی هایی داری یا مختل شدن سیستم ها در سال 2021. هرچند متاسفانه فساد باعث شده بود که در گذشته هم در هزینه های درستی بالای سیستم سازی ها نشم، ما همیشه پاسخگویی به دغدغه های موجود در زمینه پاسخگویی به دغدغه های موجود ضعف‌های خود را داشتند در ادارات دولتی افغانستان. اما حالا خب چالش بسیار عمیق جدی هست و در دست ساز است. به واقعیت افغانستان با ورود مهاجران، ورود کتله های عظیمی از مهاجران دچار مشکلات بیشتر میشه. شما میفهمیم که اقتصاد به شدت و شکسته شده، راهای مواصلتی نداریم، شهرها گنجایش اسکان ای جمعیت نداره، کمپ های منظمی وجود نداره که اینها به گونه موقت یک ساله یا دو ساله بیشتر اسکان داده بشن. و افغانستان یک کشور چهار فصل هست، درست شاید امسال تا حال زمستان دیرسی داشته بیشتر مناطق افغانستان، اما با شروع زمستان و سردرگمی و نبود سرپناه های نسبتاً معیاری میتونه جان بسیاری از عودت کننده ها به خطر بیاندازه و اینا رو دچار فقر گسترده بسازه. حقیقتاً هر روز سازمان ملل متحد گزارش های به شدت کندهینده از بحران انسانی در افغانستان ارائه میده و کمک های کلان تقاضا میکنه و همه ما شما شاهدین که گفته 26% از کل بودجه که نیازه تا حال به دست ما قرار گرفته یا وعده داده شده. بنابراین با موجودیت همچون دشواری های ما فکر میکنم که طالبا از مدیریت این بحران عظیم انسانی عاجز هستند و میتونه دردسر بزرگ باشه. حالا اگر طالب ها دغدغه نسبت به حل این مسئله داشته باشن که متاسفانه میبینیم چندان توجهی هم به سرنوشت مردم به گونه عمومی صورت نمیگیره، تمرکز طالب ها بیشتر روی مواردی هست که شاید بیشتر موارد سیاسی باشه و تقویت کننده نقششان در کش و قوس های فعلی سیاسی در منطقه. به واقعیت من از سرنوشت مردم، از بحرانی که ممکنه این وضعیت خلق کنه به شدت نگران هستم و فکر نمی کنم که کمک هایم که وارد افغانستان میشه در این مقطع زمانی اینها بتانه این مشکل تا حدی که افغان ها زندگی نسبتاً مناسبی بتانم بعد از بازگشت داشته باشم برای از اینا بعد، در حالی که خبرهای بعد اینه که میگن اینا نمیتونم همراه خود منابعی که داشتم انتقال بدم. دولت پاکستان خیلی با بهمیری و به شدت برخلاف تمام کنوانسیون های بین المللی با اینها برخورد میکنه و اگر خدای نکرده موضوع همچون چیزی باشه که اینها دست خالی وارد افغانستان میشن، بازار کارم وجود نداره برای اینها و حتی خیلی این زبان مردم افغانستان فارسی و پشتور حتی نمیفهمن. شما میفهمید بله. اکثر کسایی بودن که در اون جامعه تولد شدن بزرگ شدن و پولی هم نباشه که اینها رو جهت بده به طرف یک زندگی، نه مسلمن که یک افغانستان در شرایط کنونی دچار یک بحران انسانی بسیار بزرگ میتونه باشه.
تشکر میکنم جناب نصرتی. سروی هست، بعدش آسیب شناسی، بعدش برنامه ریزی و بعدش رسیدگی کمک، اختصاص دادن منابع، اینها همیش در چنین بحرانها شاید عرفای حوال رو بزنن. اما حالا طالبان در همچون شرایط کدام برنامه اضطراری دارند تا حداقل آسیب ها در سطح خیلی ها بالا نباشه؟
تشکر جناب نعیمی صاحب بزرگوار. قسمی که شما در چهار بخش تقسیم کردین یک راهی علمی است، راهی حکومتداری امی است، ولی ما بسیار دور میبینیم این مسائل که اینا رسیدگی کرده بتانند، چون تاریخ دو ساله نشان داده که در داخل افغانستان فقیرزدایی نشده و در زمین فقیرزایی شده، فقر دگان بالا رفته، ایجاد کار هیچ چیز نبوده، هیچ چیز، فقط یک چند تا مادن است می تلاش هستن که اونما رو برای کسای بتن یک چند رو به بدست برن. اما آمادگی که از گذشته از سرمیاش افغانستان داشته یا می چیز ضد حوادث و خود وزارت مهاجرین از گذشته اگر کدام اقتصاد و اینا در بودجه رو داشته باشن که اینا نمیتونه جوابگوی 1.5 میلیون انسان و هم در ظرف یک ماه باشه، بسیار مشکل است. و اینا از تواناییش دور است، از توانای از اینا دور است، برای از اینکه شخصت های علمی و مردمایی که تجربه کاری در این عرصه دارن کلگی از کشور آواره شده نرفتن. و فقط یک دعا میکنیم خدا از بحران بسیار بعد از هرات، شاید که بسیار خطرناکترین بحران که ما مواجه هستیم، یک فاجعه است روبروی بمی روبرو شدیم جناب نعیمی صاحب. ما امیدوار نیستم از نظام که بتانن اینا به 1.5 میلیون انسان برسن.
تشکر میکنم. آقای سادات، با توجه به بحران پس از زلزله های اخیر در ولایت هرات، اکنون چی ثابت شده که طالبان مدیریت تانستند و میتانند یا نتانستند و نمیتانند؟
ببینیم، به روایت زندگی مردم در مناطق زلزله زده بسیار دشوار و نگران کننده است. هرچند که همه مردم افغانستان شاهد هستند که یک حس انسانی عمومی نسبت به کمک رسانی به زلزله زدگان وجود داشت، که جا داره به عنوان یک هراتی قدردان دید انسانی همه مردم افغانستان باشن، چی از خارج چی از داخل، همه به کمک شتافتن تا جایی که امکان بشه، فرصت ها و منابعی که در اختیار مردم افغانستان بود دریغ نکردم از زلزله زده. اما دشواری های پس از زمین لرزه به شدت زیاد است. مردم در یک سردرگمی همین اکنون قرار دارن، هرچند که در زمینه اسکان شهرک های نوی توسط کمپنی ها، شرکت ها و بنیاد ها کارهای حرکت های صورت گرفته و خوشبختانه خیلی از ساخت و سازها جریان داره. اما متاسفانه سوء مدیریت خودش یکی از جدیترین چالش هایی بوده که همه کمک کننده ها، رضاکاران و مردمی که آسیب دیدن اونها رو به شدت نگران کرده. مردم همین روزانه در گروه هایی که ما حضور داریم صدها پیام از مردم دریافت میکنیم که تقسیم فرصت ها و منابع عادلانه نیست و از طرف دیگه اینا به اندازه نیست که بتانه ما دوباره به زندگی جهت بده، بتانه دوباره برای ما سرنوشت‌ساز باشه و ما از روزهای سخت بتونه بیرون بکنه و ما شاهد بازگشت به یک زندگی تقریبا نرمال باشیم. به این معنا هست که مدیریت بحران در افغانستان همان طوری که متاسفانه همیشه جدیترین چالش های خود داشته، در این مقطع زمینی که سیستم ها وجود نداره و نوع طالب ها با روی کرده های خود کوشش میکنم پیش برن و دفندازی ها هم در نحوه کمک رسانی و اعمال نفوذ بر نحوه کمک رسانی ها وجود داره، من فکر میکنم مدیریت بحران عمیق‌تر کرده و نتونستم، حتی قریجاتی وجود داره که تا با حال گفته میشه مردم کمک دریافت نکردن، در حالی که خب شما میبینیم تقریبا همه هرات لرزید، همه هرات سردوچار یک مشکل بسیار جدی شد. آمارهای ما نشون میده که حداقل 1000 قریه یا ویران شده یا آسیب دیده یا ضربه دیده، یا در زمستان پیش رو مشکلات زیادی میتونه دامنگیر مردمی باشه که در او قریجات زندگی میکنم. خیلی از قریجات هنوز تحت پوشش سروی ها قرار نگرفته، در حالی که خب ملل متحد با همه امکانات خب گفته که ما در اونجا حاضر هستیم. من فکر میکنم که حقیقتاً با خلق این بحران جدید موضوع هرات هم با حاشیه میره و شاید طالبان نتونن در قسمت بازگشت مردمی که از پاکستان برمیگردن به زندگی کار بنیادی انجام بدن، همزمان با چالش مهاجرت عودت کننده ها از پاکستان، ایران هم متاسفانه فشار بر مهاجران غیر قانونی به شدت زیاد کرده و روزانه ده ها میتونم بگیم هزارها نفر از دو مرز دو قانون و میلک وارد افغانستان میشن که هنوز راجع به بازگشت اینا کدام برنامه روی دست گرفته نشده، بیشتر تمرکز یا فوکس روی مهاجرین بازگشت شده از پاکستان جریان داره. بنابراین من فکر میکنم که در قسمت مدیریت بحران جدیترین چالش اداره طالبان داره.
تشکر میکنم. جناب نصرتی، آب، غذا، پوشاک، ادویه و سرپناه از نیازهای اصلی آواره ها و اخراج شده ها به حساب میآید. با باور شما کی در برابر انبوه بزرگ از پناهجویان مسئولیت داره تا این همه نیازمندی های اصلی را به اونا برسانه، با توجه به اینکه اداره های سازمان ملل متحد همواره هشدار دادن که کمک هایشان خیلی اندک شده و تمویل نمیشوند، از قطع کمک ها هر از گاه خبر میدن، در حدود 2 میلیون تنها زیر پوشش برنامه های WFP برنامه جهانی غذا قرار داره. حالا کی در برابر این همه انبوه از پناهجویان مسئولیت داره؟
زنده باشین صاحب. خب هر کشور یا هر خطه یک دستگاهی را به نام حکومت در رأس خود داره، یک نظام را، و اون نظام که میگه ما مسئولیت امنیت جسمانی شما را، روحی شما را و منافع کل کشورتان مسئولیت شما دارم. بنان جواب سوال شما خود حکومت یا حکومت سرپرست طالباست. این طالباست که در برابر هر فرد سرزمینش باید جوابگو باشه. ما پیشتر بیان کردم که از توان از اینا بسیار مشکل است رسیده بر کوتا مدت، بله، بر از این که یک مصرف مردمی داشته باشن، این طرف میدون و طرف میدون که از طریق رسانه و صفحات مجازی پخش شود، ولی بسیار مشکل است که اینا بعد از 10 روز اینا بتانن رسیده به این همه انبوه یا هجوم مردمی. در هرات هم دوست ما که گفتن اونجا مردم افغانستان رسید، یعنی که ممد حکومت طالبا مردم بوده، 80-90% مردم برای هرات، هراتیانشان کمک کرده و ای خداوند شکرگزار است که بعد از 40-50 سال ای ممثل وحدت ملی افغانستان است که چطور تمام اقوام افغانستان به هم یک عضوشان میرسه. ای بسیار تاریخ کلان ساخت مردم افغانستان. این نقش طالبا نبوده، بلکه طالبا تا تانستن حتی زنا را نمیموندن که برن به دیگه زنا خدمت کنن. خب در کل یک سلسله آسانی های را بوجود آوردن و از ولسوالی هایی که پول جمع شد، ولسوالی ها خود جوش جمع شد، باز طالبا آمدن نقش خدا بالایش بالا بردن که یعنی ما جور کردیم، ما آوردیم داده. مگر بحث 1.5 میلیون انسان، بحث این کشور ما نه، بلکه 3-4 کشور دیگه هم که یک جای شود دوامدار است، چون این درد دوامدار است جناب نیمیسه. این درد نیست که برو آمد، مثال در ایران شما 100 نفر 200 نفر 500 نفر میرن افغانا در روز، یا 1000 نفر مطمئن باشن صبحش رگه صبحش در یک فابریکه اینا شامل کار میشن و بعد از اون امرار حیات میکنن، پول پیدا میکنن، زندگی خود میچرخونن. اما در اینجا که به این اینا چی کنن؟ کجا برن؟ چی سنگ در سر خود بزنن؟ امینایی بودن که از اینجا کار نبود، گفتن بوج در سر کشور خود نباشیم، نان نیست، هاو نیست، کشورها و باید ما حرکت کنیم بریم طرف پاکستان و ایران که اونجا نان برای خود پیدا کنیم. اینا هم فقیرها را کشیدن، هم نادارها را. پولداران مطمئن باشیم که اونجا هستن، سیف هستن، آرام هستن. اینمی کسایی که در بدر و بیچار است، اینمینا را پس اینجا آوردن. الاله دیگه ایده گفتم که یک فاجعه است، خدا نکنه، ولی بینش ما امیر نشان میده که این مسئله عادی نیست. برین شما یک ماه اینا رو جمع کرده بتانید، 1.5 میلیون انسان ساده است، نانش، دوایش، مچم زغالش، چوبش، لباسش، خیمه بر از اینا، امنیت از اینا، این ساده گپ است. یک روز، 2 روز، 3 روز، 1 ماه، بعد از 1 ماه شما فابریکه دارین، شما کدام زیربناهای اقتصادی دارین، چی دارن که اینا میرن در کار میشن و بالاخره امرار حیات میکنن. بسیار برای ما مشکل است، بسیار مشکل است. شاید هم که سازماندهی شده بین کل از اینا همت یک چیز باشه، نمیفهم.
تشکر سید. آقای سادات، سرمای شدید در آستانه رسیدن در افغانستان است. سومین زمستان تحت حاکمیت طالبان که کمتر از بحران هم نبوده. حالا اگر به شمار نیازمندان 100,000 تن دیگر هم افزوده شوه، وضعیت را به کدام سمت و سو میبره؟
ببینید، اگر نگاه گذرا به گذشته بیاندازیم، با سرازیر شدن سالانه میلیاردها دلار به پروسه بازسازی افغانستان در گذشته، با بازم دشواری های مردم افغانستان در زمستان ها به شدت زیاد بود. با حالت ازی جاده های منتهی به ولایات مثل ولایات مرکزی بند می شد و فقر گسترش پیدا می کرد. مردم بیکار می شدن. خرید فروش محصولات زراعتی در زمستان متاسفانه وجود نداره. خیلی از کارگران از ایران برمیگشتن تا زمستان در خانه خوب باشن. صدها از خب اینا مشکلاتی که ما در گذشته داشتیم، اما با ایجاد دولت طالبا بخش از چالش فقر عمیق‌تر شد. مثلا صدها هزار کارمند دولتی بیکار شدند، صدها هزار از نظامیان سابق دیگه معاش دریافت نمی‌کنند، متقاعدین متاسفانه دادشان بلنده که ما چیزی دریافت نمی‌کنیم. یعنی بوران عمیق شده بود و اینا وضعیت عادی بود که هر روز فقر گسترش میداد و تنگنای زندگی بر مردم افغانستان زیاد میکرد. شما تصور کنیم مثلا حالا نزدیک 2 میلیون نفر قرار از پاکستان اخراج به 1,700,000 نفر، دست کمی ممکنه 500,000 نفر تا رسیدن زمستان از ایران اخراج بشن. 2 یا 2.5 میلیون نفر، اینا وقتی این مجموعه مردم اینا همه دستخالی وارد حوزه زندگی مردم افغانستان در 34 ولایت میشن، مسلمن که حقیقتا فقر میتونه بیشتر گسترش بده، چون بستر کاری وجود نداره، اقتصاد ورشکست شده، منابع نیست، قدرت خرید مردم پایین آمده و اینایی هم که همه میاین بر جمعیت کارگران اضافه میشه و جزء مصرف کنندگانی هستن که چیزی ندارم، یعنی آیده ندارم که غذا بخرم، لباس بخرم، پوشاک بخرم. و زمستان های افغانستان هم متاسفانه زمستان های سخت، مخصوصا مناطق فقیر نشین افغانستان، مناطق مرکزی افغانستان که به شدت فقیر نشین، مناطق شمال شرقی افغانستان، شمال غربی افغانستان مانند بادغیس، اینا یعنی اینا جایی هست که حقیقتا به شدت فقر تا همی اکنونم در اینها گسترش پیدا کرده، ولی با ورود این میلیون ها نفر دیگه مسلمن که زمستان به شدت اندوهبار در انتظار مردم مظلوم افغانستان است و از تشدید بوران ما به عنوان یک شهروند به شدت می هراسم و نگران ازی هستم که در نبود یک سیستم درست پاسخگویی سرنوشت این مردم به کجا خواهد انجامید. هرچند که اوچا سازمان های وابسته به ملل متحد و اینها همه به نوع روی کرد اینا کمک رسانی هست، اما فکر نمی کنم که این کمک ها به حد باشه که تمام نیازمندی های مردم در 6 ماه زمستان پیش رو بتونه مرفوع بسازه، در حالی که هیچ دورنمای اقتصادی برای رشد اقتصاد افغانستان هم وجود نداره. هرچند که ثبات پول افغانی ما شما می بینیم، از طرف دیگه تحلیل هایی که از طرف بانک جهانی میشه اقتصاد افغانستان تقریبا از حالت سکوت میگه بیرون شده، ولی خب وقتی ما وضعیت مردم رو میبینیم به خیلی از گزارش های هم که ایراه میشه من خود مشکوک هستم. حالا ارزش پول افغانی ارزش خود پیدا کرده، اما وقتی مردم آیده نداشته باشن، قدرت خرید نداشته باشن، خب نمیتونه امو ارزش پول افغانی یا بلند رفتن ارزش پول افغانی درد مردم دوا کنه. بنابراین متاسفانه دشواری های مردم افغانستان در زمستان پیش رو به شدت زیاده و با حالت عادی وقتی ما نتونیم بحران مدیریت کنیم، با حالت غیر عادی با ورود 2 میلیون مهاجر دیگه انتظار بر اینه که روزای سخت مردم تجربه کنن.
تشکر میکنم از حضور شما مهمانان گرامی، سید اشرف سادات فعال مدنی و از آگاهان امور و آقای بریالای نصرتی آگاه امور بین المللی که در برنامه بس 25 دقیقه ما را امراهی کردید در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان و ایران. در عموم برنامه های رادیو آزادی بحث های می داشته باشیم. اکنون 24 ساعت با شما. سنگای دریا لش بس همه خون بسکی دوده یمگی شیرکی از ما خسکی وای 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 یار یمکس یار امکس شارکی از ما دیکی 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 چرخ فلک
قد مرا و چرخ آوردی، گلاب بودم مرا و بلخ آوردی، گلاب بودم و به شیرین میخوردم، وای وای وای، عذاب شیرین عذاب شیرین مرا و تلخ آورد. میرم شیرکی ولا نمیرم شیرکی، سنگای دریا لشوست من افتم بستکی، چشمان تو درد میکنه دیدگکم، خوابت ببره برابر سینگکم، خوابت ببره ببو سبی دارد کنا، وای وای وای، صد یار عزیز گفت فریاد کنم، صد یار عزیز گفت فریاد کنم، مینم شیوکی ولا نمینم شیوکی، سنگوی دریا لشمت من افتن پسکی، میرم شیوکی ولا نمیرم شیوکی، میرم شیوکی ولا نمیرم.